بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه المجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بتردید غالب مطالب قرآن کریم درباره گناه کردن عده‌ای، پرهیز دادن از گناه، گناه نکردن ها، آدم های خوبی که گناه نمی کنند و آدم هایی که اهل گناه هستند، شمردن گناهان، بی‌تردید اکثر مطالب قرآن کریم درباره موضوعی به نام معصیت و فرمانهای الهی، ثوابها، عقابها، تهدیدها برای اینکه بندگان او گناه نکنند. بنده اینجوری تصور میکنم، خدا که خودش در اوج زیباییه، هر چیزی هم میآفرینه زیباست. اصلا تو این طبیعت نگاه بکنید، شما یک خلقت نازیبا نمیبینید در کهکشان ها، در ذرات وجود انسان، در ذراتی که در عالم هستن. زیبایی جزئی از صفات اصلی هر چیزی است که خدا خلق کرده. انسان رو هم زیبا طلب، زیبا پرست آفریده، خودش هم که زیباست، زیبایی رو دوست داره. ان الله جمیل و یحب الجمال. بنده تصور میکنم نمیشه این همه بحث درباره گناه زیبا نباشه. زیبایی داره، ما این زیبایی رو درک نمی‌کنیم احیانا. خدا در قرآن دائما مشغول مفهوم گناه، عقاب گناه، توصیه به ترک گناه، ذکر انواع گناه، ثوابهایی که جای گناه پیشنهاد میکنه، تشویق برای ترک گناه، تشویق برای انجام طاعات. خدایی که در قرآن دائما به همچین موضوعی مشغوله، این باید یه زیبایی درش باشه که زیباییش ما رو جذب کنه، اصلا جدا از حرارت جهنم، جدا از لذت بهشت، جدا از حقانیت پروردگار، جدا از منفعتی که برای ما داره. زیبایی این گفتگو باید ما رو جذب کنه. اینجوریه واقعا؟ خیلی ها برای اینکه دین رو بتونن تحمل کنن، دین رو این مقدار بتونن زیبایی هاش رو ازش حرف بزنن، سعی میکنن از بخش گناه و ثواب حرف نزنن، از یه قسمت های دیگه صحبت کنن. به در و دیوار تبلیغات کسی نمی کنه که بیایید گناه نکنیم. مقوله گناه و ترک گناه چه زیبایی داره؟ زیبا نیست واقعا؟ یه بحث ضروری صرفا. خدا دیگه مجبور بوده از مفاهیمی مثل گناه و طاعت و اینجور مسائل استفاده کنه یا نه زیبایی داره؟ انشاءالله از باب زیبایی شناسی به مفهوم گناه بپردازیم. البته گناه و توبه، ما میخوایم تو این جلسات از گناه و توبه صحبت کنیم، فعلا بیشتر حجم گفتگومون در مورد گناهه. اصلا چرا توی دین مقوله ای به نام گناه تولید میشه؟ یکمیش رو شبهای قبل صحبت کردیم، یکمیش هم شبهای بعد صحبت خواهیم کرد. گفتیم شب اول که یکی از عجیبترین عجایب عالم خلقت اینه که ما اشتباه میکنیم، چون آزادیم طبیعتا، خطا میکنیم، کاملا که نیستیم. بعد با همین اشتباه و خطاهای خودمون رشد پیدا میکنیم. خب خدا امکان خطا کردن رو برای ما قرار داده. ما اشتباه میکنیم به ضرر خودمونه، بعد خدا میاد وسط میفرماد منو نافرمانی کردی، حالا من از دستت ناراحتم، حالا من عذابت میکنم. خیلی عجیبه، اینقدر عجیبه، خیلی هم نمیفهمم چرا اینجوری شده. سعی میکنن که همچی مطلبی رو به خاطر نسپرن، سعی میکنن اگر یه همچی مطلبی رو پذیرفتن هی به خودشون یادآوری نکنن، فکر میکنن قسمت ناقشنگ دینه. من اتفاقا میخوام عرض بکنم یکی از زیباترین بخشهای دین همین مسئله عجیبه. دو تا امر عجیب شب اول گفتیم هست. یکی این که خطای ما رو اسمش رو گذاشته گناه. من ازت ناراحت شدم، چرا این کارو کردی؟ عذاب میکنم، تهدید میکنه. بابا من اشتباه کردم، خب میام میخورم به دیوار دیگه، سلامش هم میخورم، شما چرا خودتو میاری وسط؟ یکی دیگه هم در کنار این موضوع بسیار عجیب، عجیبه که میاد خطای ما رو با توبه ما جبران میکنه، جلوی نظم عالم رو میگیره، عالم هم منظم کماکان داره ادامه پیدا میکنه، خلاف عدالت نیست، میبخشه. هر دوش عجیبه. خدایا الان من این لیوان رو رها کردم، طبق قانون جاذبه باید بخوره زمین بشکنه. اگه شما جلوی قانون جاذبه رو بگیری، خب حرکت عالم مخدوش میشه. یه قانون از قوانین هستی رو بخوای جلوشو بگیری، خب این بی‌نظمی در عالم میشه. نمیشه که اینجوری بشه. میفرماد من میتونم. اینجا خدایی خودشو نشون میده، نه با خلقت کهکشان‌ها. کهکشان‌ها که برای خدا کاری نداره. یعنی اونجا اوج خدایی خدا نشون داده نمیشه که این عالم، این ذرات، این ارتباطات بسیار دقیق، اینجاها خدایی خدا نشون داده نمیشه. اونجای خدایی خدا نشون داده میشه که طبق همین عالم منظم شما لیوان رو رها کردی، داری میاد زمین، باید الان بخوره زمین بشکنه. میفهمد من یا نمیذارم بشکنه، جلو جاذبه رو میگیری، میفهمد تو چی کار داری؟ یا میشکنه، میفهمد سالمش میکنم، یا اصلا لیوان قشنگتر میشه. انگار یه طرح بهش زدی، بابا خدا دست بردار. اینجا خدایی خدا و قدرتش نشون داده میشه و عجیبه. این دو امر عجیب، یکی اصل مسئله گناه، یکی اصل مسئله توبه، این دو تا رو باید درک کرد. حالا دیشب یه مقدار صحبت کردیم که چرا خدا پای خودش رو وسط میکشه، اصلا چرا خدا فرمان میدی، پیشنهاد بده، خدا چرا پای خودش رو وسط میکشه، ماجرایی داره. یعنی اینو باید بفهمیم ما رفقا، اینو کسی متوجه نشه اصلا راز دینداری رو درک نکرده. حالا امشب بنده میخوام یه ادعایی بکنم، البته مقدماتش رو عرض کردم، شما هم قبول کردید. خدا کار نازیبا نمی کنه. خب زیبایی این مفهوم گناه و ثواب، ثواب و عقاب، طاعت و معصیت، مفهوم این همه درگیری قرآن با موضوع گناه به صورتها و عبارتهای مختلف چقدر زیباست. زیباییش کجاست؟ زیباییش چیه؟ ما که معمولا خوشمون نمیاد ازش، ما که زیاد خوشگل نمیبینیمش. مقدمش رو فکر میکنم شما میپردید. خدا کار زشت نمی کنه، خدا کاری که زیبا نباشه نمی کنه. ما رو هم زیبا پسند آفریده، منتها درک زیبایی این پدیده یه مقدار کار میبره. حالا بنده با زبان الکن خودم بخوام یه توضیحی بدم، حیف واقعا من یه حرفا رو بزنم. انشالله حسش بکنید. ولی به شما بگم قشنگترین لحظه های عالم بعد از نزول وحی لحظه هایی است که اولیاء خدا با خدا مناجات می کنند. به چه دلیل قشنگترین لحظه هاست؟ یک، به دلیل زیبایی متن ادعیه. قبول داری یا نه نمیدونم. دو، به دلیل اشکهای زلال و روان و ناله های بسیار قشنگ. هیچ کلمه جای این قشنگی زیاد نگذارم خراب نکنم در توصیف. اون اشکهایی که حق حق گریه میکنه امیرالمومنین، اینا لحظه های قشنگ عالم خلقت نیست؟ تا چی قشنگه این عشق بازی پنهان پشت سر عبارات ادعیه که در تمامش جاری عشق بازی، هرچند زیاد عشقولانه حرف نمیزنن. قشنگترین لحظه های عالم هستی واقعا برترینش همین مناجات اولیاء خدا با خداست. موضوعش چیه؟ تماما دارن در مورد گناه صحبت میکنن. منو ببخش، من این خطا رو کردم، تو گفتی این کارو نکن، گفته بودی به من دقت نکردم. موضوع دیگه هم داریم تو مناجات؟ 1% ادعیه هم نداریم که فریان بخواد بفرماد من دلم تنگ شده برام. عشقولانه اصلا حرف میزنن سر موضوع گناه، توبه، منو ببخش. اولین دلیل بنده برای این که موضوع گناه، ثواب و عقابی که دنبالش هست، طاعت و معصیت، این مقوله، این چالش اصلی قرآن بی تردید قشنگترین چالش حیات بشره. خیلی سخت درکش. اولین سند من این است که زیباترین لحظه های مناجاتی و قشنگ اولیاء خدا موضوعش همینه. مگه اولیاء خدا کار نازیبا میکنن؟ شما دیدید محبت یه مادری به کودکی چقدر زیباست؟ همه ثبتش میکنن بعدی که نام مادر زیبا شده. وابستگی یه کودک به مادر چقدر زیباست؟ همه اینو قبول دارن، ترانه براش میگن. پدیده های زیبای عالم چیه؟ پدیده زیبای مناجات با خدا، این که دیگه معلومه زیباترین پدیده ی عالم خلقته. بعد چرا همیشه موضوعش گناهه؟ چقدر شما اهل بیت عشق و حال میکنید با گفتگو سر گناه. بابا یه تنوعی بدید، یه موضوع دیگه هم صحبت کنیم. ما با این موضوعات زیاد حال نمی کنیم. ما درک نمی کنیم زیبایی گفتگو درباره چنین موضوعی رو. حتی گاهی از اوقات مناجات خونای ما برای اینکه مردم با دعا ارتباط برقرار کنن، مثلا تو دعا نوشته که ظلم تو نفسی، یا تو دعا نوشته که من حالا با این گناه ها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. ببینید مناجات خون این که بگه که خدایا این گناه من، اون گناه من، اون یکی گناه من رو ببخش، ممکنه مردم خوب ارتباط برقرار نکنن. جملاتی از خودش اضافه میکنه، میگه خدایا دلم تنگ شده، دور شدم از تو در اثر گناه، گناهامو ببخش من به عشقم برسم. بابا اینا رو نگفته بود که اون که میفهمد گناهامو ببخش، اینا رو نگفته بود که. اولین دلیل بنده بدون شرح به عنوان اینکه ادعامون اجمالاً فعلا اثبات بشه تا یک قدم بریم جلوتر، اینه که زیباترین لحظه های عالم خلقت که مناجات اولیاء خدا با خداست، از عشقشون پیداست، از احساساتشون پیداست، سر موضوع گناهه. پس معلوم میشه این موضوع زیباست. سخن گفتن سر گناه هم از جانب خدا زیباست که موضوع اصلی قرآنه، هم از جانب بنده زیباست که موضوع اصلی مناجات. و من بیچاره این وسط افتادم این ور، نه زیبایی قرآن میفهمم نه زیبایی مناجات. من چقدر ولمعطلم، من کجای عالمم؟ انصافا بعضی از اوقات ما میریم در خونه خدا توبه میکنیم، استغفار میکنیم، حالا به هر دلیل مجبور میشیم از گناهانمون حرف بزنیم و طلب مغفرت بکنیم، یه وقت هم اذیت میشیم در این باره صحبت میکنیم با خدا، خدا این گناهای ما رو ببخش، بحث در این باره تموم بشه، خیلی دارم شکنجه میشم، دوست دارم دیگه ازش حرف بزنم، شما هم ازش حرف نزن بیا، حالا مجبورم یه بار بگم دیگه. یعنی گاهی از اوقات ناراحت هم میشیم از این که درباره این موضوع صحبت میکنیم، بعد میایم یه دفعه به کلمات امیرالمومنین نگاه میکنیم، آقا رو نگاه کن دنبال بهانه میگرده یه جوری از گناه صحبت کنیم. بابا ما که گناهکاریم، دوست نداریم از گناهامون حرف بزنیم، شما که اصلا گناه نکردی این همه گناه وسط میکشی، آخه برای چی؟ چه لذتی در سخن گفتن از گناه در مناجات های تو هست یا امیرالمؤمنین؟ خیلی عجیبه. منو ببین که میرم مناجات میکنم، میخوام استغفار بکنم، این قسمتش برام سخته، میخوام بلکه زودتر تموم بشه بذارمش کنار، خدا هم ببخشه که دیگه در موردش صحبت نکنم. در حالی که یک کسی نیست به من بگه بابا این که تو گناهی انجام دادی، این که دیگه فرصت طلاییه، میتونی تا آخر عمرش سرش با خدا صحبت کنی، آخه کجای کاری؟ تو چرا احساس اذیت میکنی؟ زود میخوای بحث رو جمع کنی بذاری کنار؟ اصلا خدا گفت بخشیدمه، حالا تا آخر عمر به درازای آفتاب باد عمرت، هر شب بریم ای خدا یه شب اینجوری بگی من این گناهو کردم تو رو یادم رفته بود، یه شب اونجوری بگی من این گناهو کردم نعمتاتو یادم رفته بود، یه شب یه جور دیگه بگی من این گناهو کردم اصلا تو ببخشی من چیکار کنم. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خب خدای روز قیامت گیرم منو ببخشی، حتما میبخشی، حالا بخشیدی بعدش من چیکار کنم؟ که یادم میفته اون گناه رو کردم و تو بدون استحقاق حالا بخشیدی، حالا چون میکنه گریه کردن. آقا امام سجاد ول کن دیگه تو رو خدا، چه زیبایی داره تو سر این موضوع همش داری صحبت میکنی. آقا بنده فکر نکنم قرآن زیبا نباشه، هم از نظر مضمون هم از نظر ظاهر، ولی قرآن به نظر من، ببخشید من معذرت میخوام از شما خوبان، به نظر من زیاد جذاب نیست، چون همش داره در مورد گناه و ثواب و عقاب و طاعت و فرمان و معصیت و اینا حرف میزنه و این برای من جذاب نیست. خب من قبول دارم خدا هیچ چیزی نازیبا نمیآفرینه، قرآن هم که خواسته نازل کنه یه اوج زیباییشه، خب از من نمیفهمم زیباییش. یک. دوم، اون احساسات بسیار لطیف زیبای اولیاء خدا، اونم در اوج زیباییه، حرفاشون هم فوق‌العاده در اوج اون احساسات لطیف زیباست، والا راستش من زیباییش هم نمیفهمم. من کلا میفهمم از خدا در نزول قرآن تو زیبایی صادر نشده و همش در مورد گناه و ثواب حرف زده، و از اولیاء خدا هم در اون لحظه های احساسات ناب جز زیبایی خلق نشده. این آثار خیلی زیبا هستن ولی متاسفانه زیباییشون نمیفهمم. آقا کمک کنید. بعد جالب اینه که اونا گناهکار نبودن اینقدر در مورد این موضوع صحبت میکردن، من گناهکار هستم و در این باره صحبت نمیکنم، چرا حرف نمیزنی در مورد گناهانت با من؟ خب یک کمی بریم جلوتر. خب آقا یه حرفایی رو میخوام بزنم، من نمیفهمم ولی شما حتما میفهمید. یه چیزایی هست فقط آدم میشنوه تو عالم. یه رابطه ای در عالم وجود داره در کنار همه رابطه ها، رابطه زوجیت و همسری، رابطه رفاقت، رابطه همکاری، رابطه پدر فرزندی، رابطه مادر فرزندی، رابطه خواهر برادر، اینا همه انواع رابطه هاست. کدوم هم با هم قاطی نمیشه که میدونید که آدم خواهر برادرشو جدا دوست داره، همسرشو جدا دوست داره، بچه‌شو جدا دوست داره، بچه ها چند تا بشن اصلا این محبت تقسیم نمیشه، حتی کم بشه اون کاملا تکرار میشه، قلبش با همه بچه‌هاش هست و بالاخره انواع اقسام رابطه ها هست، اینا امواجشون هم با هم قاطی نمی کنن. درسته؟ یه رابطه ای تو دنیا هست به نام رابطه عبد و مولا. مولا مقتدر، مولا خالق عالم، مولا همه چی تمام، عبد نقص، وابستگی، نیاز. بعد این دوتا با هم یه رابطه عاشقانه دارن هستا، من شنیدم هست رابطه عاشقانه بین عبد و مولا. در هر رابطه عاشقانه یه چالشی هست. چالش رابطه عبد و مولا چیه؟ اتفاقا من به شما خبر بدم، عاشقانه ترین رابطه اینجاست. داغ کننده ترین عشق اینجاست. جاودانه ترین عشق خستگی ناپذیر اینجاست. حالش این رابطه عاشقانه چیه؟ مولا فرمان بده، عبد معصیت کنه، بعد بگه ببخشید. خبر دیگه این وسط نیست. بهانه عشقبازی چیه؟ حالش این رابطه عاشقی چیه؟ مولا به چیش مولاست؟ به فرمان دادنش. ببخشید این مولا رابطه های با مورچه ها و حیوان ها هم داره ها، با اونا رابطه چی داره بگو؟ خدا رابطه با مورچه ها داره یا نداره؟ با سوسک و با گربه و اینا رابطه داره یا نداره؟ خدا رابطهش با اونا چیه؟ فقط رزق میده، خلق میکنه و رزق میده. ما که سوسک نیستیم بابا. میدی در خونه خدا فقط از سر رزق صحبت نکن، مگه سوسکی تو؟ ببخشید دیگه من خیلی تموم کننده توهین میکنم. این چه همیشه میدی در خونه من در مورد رزق صحبت میکنم، مثل این سوسکه میمونه. خدا با موجودات و جونورهای دیگه هم ارتباط داره، رابطهش با اونا سر چیه؟ رزقه. رابطهش با ما سر چیه؟ طاعت و معصیت و فرمان. هزار مرتبه گفته ببین اون رزقه تو که من میدم، حالا ببین نداره، دوبارم گفتی دیگه زیاد میگی شبیه سوسک میشه دیگه، ول کن دیگه. حالا بدم اون رابطه‌مو صحبت کنیم. رابطه عبد و مولا سر چیه؟ مولا فرمان بده، عبد که نمیتونه. اتق الله حق تقاته، حق تقواشو به جا بیار. و ما قدر الله حق قدرهی، فرمان میده مراقبت کن، هرچی آدم میکشه خودشو مراقبت کنه، باز دو تا از دست آدم در میده. خدا خوشحال، بنده خوشحال. چالش پدید اومد. این رابطه عاشقانه عبد و مولا الان موضوع دارن برای گپ، موضوع دارن برای گفتگوی عاشقانه. ببخش منو خدا. نه نمیبخشمه، این دفعه رو میبخشمه، دفعه دیگه گناه بکنی چی؟ دفعه دیگه هم خدای گناه میکنم بازم باید ببخشیم. اینا 24 ساعته دارن سر موضوع گناه با هم حرف میزنن. این گناهو نکنی یا بابا، این راز رابطه عبد و مولاست برای موجودی به نام انسان. جانوران دیگر هستن که رابطشون با خدا صرفا سر رزق و روزیه. انسان رابطش اصلش داره چیه؟ پیغمبر اکرم نگاه کن، مدام داره صبح تا شب استغفار میکنه، لا اله الا الله. آخه شما چه گناهی کردی استغفار میکنی؟ ببین ما دیگه از اینجا به بعدش نمیفهمیم. یک رابطه هست به نام رابطه عبد و مولا. شیرین ترین گفتگو از جانب مولا فرمان دادن، از جانب عبد چشم گفتن و عذرخواهی کردن. اون رابطه رو نفهمی بقیهش رو هیچ کدومش رو نمیفهم. زیباترین حرفی که خدا میتونه بزنه چیه؟ فرمان، تهدید، تهدید به عذاب، تشویق به ثواب. زیباترین حرفی که خدا میتونه بزنه فرمانه، تهدید بکنه. میدونی چرا؟ چون خدا مولاست. خدا رو در موضع مولا نسبت به عبد ببین، نه در مورد در موضع خالق نسبت به سوسک. نابودت میکنم دیگه، بری در خونه خدا مناجات هستیاتو نکنی. رابطه مولا و عبد چیه؟ اون رابطه رفقا شکل نگرفته، برای من که شکل نگرفته. خدای قبل از مرگم لحظه های زیبایی این رابطه رو به من بچشون. ممنونم که برای دعای شخصی من دعا کردید، آمین گفتید. خوبه، خوب آخر ما با هم یه رفاقتی پیدا میکنیم. خدای به این جمع ما هرچه بیشتر زیبایی های رابطه عبد و مولا را به چشان، و خدا که عاشق تر از همه به رسول خداست، به رسول خدا بیشتر فرمان میدهد. ما لیاقت نداریم آنقدر مقرب باشیم که اینقدر فرمان دریافت کنیم. او فرمان میدهد نماز شب بر تو واجب است، اگر نماز شب نخوانی تو را به جهنم خواهم برد. بابا خدا نمیخواد فرمان بدی، جهنم هم تهدیدش نکن، بنده خوب شماست. اصلا اینو ولش که همجوری خودش میخونه. تو چه میفهمی؟ فرمان دادن من به عبد این عشقبازی من با بنده خودم است. و الا میتونستم نسبت بهش بیتفاوت باشم، میگم برنامه اونجاست دیگه، برو به خونه اجرا کن. من چه کارت دارم؟ تو چه میفهمی مولا و عبد رابطشون یعنی چی؟ مولا فرمان نده دیگه مولا نیست، خدای سوسکه که فقط روزی میده. خب از این لحظه مناجات کنیم. خب خدایا عبد معصیت نکنه که عبد نیست، فرشته هست، تو منو خلق کردی. زیر پوستی پشت سر همه اون تهدیدهات معلومه. گناه میکنم یه نمه هم خوشحال میشه، یا میگه الان میاد چون میکنه اون خیلی کردن رابطه شکل گرفت. بنده من وارد چالش اصلی رابطه عبد و مولا شد. از شیر حمله خوش بود و از غزال غم. اون در جایگاه خودش نگاه کن، از هر موجودی یه چیزی زیباست. از مولا فرمان خوش بود و از عبد چشم، از عبد معصیت، توبه، استغفار. وقتی عبد شروع میکنه به استغفار، تازه رفته سر جای خودش، تازه اون رابطه رو فهمیده. آقا اونایی که این رابطه رو، زیباییش رو درک میکنن، عاشق معصیت نیستن، بعدشون میاد از معصیت، ولی عاشق استغفارن، بدون معصیت هم استغفار میکنن. و بعد خدا عاشق استغفار بنده شه، گاهی بیشتر از طاعتی که بنده میکنه. لذا هیچ کدوم از اولیاء خدا آمار طاعت خودشون در خونه خدا نمیبرن، میدونن مولا انجزا خوشت نمید، ولی شروع میکنه من اشتباه کردم، من عذرخواهی هم بگو بذارید. آقا این بحث فرمان و تهدید و تشویق و این بحث معصیت و طاعت و از این طرف استغفار، این چالش رابطه عاشقانه بین عبد و مولاست. رابطه عبد و مولا شنیدین؟ چشیدین؟ این یه رابطه هست رفقا، این یه چیزیه برای خودش. چالش اصلی رابطه عبد و مولا فرمان و طاعت و معصیت و تهدید و تشویق و همینا، کل قرآن درباره اینه، مناجات ها درباره اینه و آخر. ولی آجا شما گفتی که انگار زیر پوستی خدا خودش هم یه نعمه خوشحال میشه تو معصیت میکنی، یا نه خدا از معصیت کسی خوشحال نمیشه؟ مگه تو نگفتی از استغفار خیلی خوشحال میشه؟ خب بدبخت باید یک گناهی بکنه تو استغفار بکنه دیگه. حالا گناه نکردم باید استغفار بکنی، قشنگه. حالا اون خیلی سخته آدم گناه نکرده استغفار بکنه، بالاخره گفتی دیگه، من الان دارم زیر بار نمیرم. بعد دوستان گفتن که ما تعجب کردیم روایت بخون، درسته؟ اومدن پیش امام باقر علیه السلام، این که حدیث در کتاب کافی شریف هست، گفتن آقا ما تا وقتی پیش شما این خیلی حالمون خوبه، ولی از پیش شما میریم حالمون بد میشه. تو مجلس شما این خیلی انگیزه طاعت داریم اینا، بعد کم کم میریم دچار گناه میشیم. بعد امام باقر علیه السلام یه صحبتایی کردن، بعد آخر صحبت یه حالی بهشون دادن، و من اصلا نمیخوام شما محروم بشید از اون حالی که اونا کردن اونجا از این صحبت امام باقر علیه السلام. فرمود لولا انکم تذنبون فتستغفرون الله، اگر نباشید شما اون کسانی که گناه میکنن و استغفار میکنن، لخلق الله خلقا حتی یذنبوا ثم یستغفروا، خدا یه عده‌ای رو میآفرینه گناه بکنن که بعد استغفار کنن. اگر ناامید نباشید از این که گاهی گناه میکنن، فیغفر الله لهم، که ببخشه، خدا دوست داره ببخشه. میفهمی خدا مولاست یعنی چی؟ اصلا خدا تو مولا شدی ببخشی، مولا همینه دیگه، فرمان بده بعد من نمیتونم همشو خوب درست اجرا کنم دیگه، بعد عذرخواهی میکنم بعد ببخش دیگه. این چالش اصلی رابطه عبد و مولاست، به حدی که امام باقر علیه السلام میفرماید اگه شما گناه نکنید، خدا یه عده دیگه ای رو میآفرینه که گناه بکنن، بعد عذرخواهی کنن، بعد ببخشه، اون اتفاق قشنگه بیفته. میفرماید ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن فتنه میخوره بهش، امتحان میشه، زمین میخوره، بعد توبه میکنه. اما سمعت قول الله عز و جل، نشنیدی این قول خدا رو؟ ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره توبه کنندگان رو. اگر خودتون رو در اثر چهار تا معصیت دچار یأس نکنید، رابطه شکل گرفته، برو تو رابطه، این چالش اصلی رابطه است. آقای بهجت میفرمودن که اصل دعا استغفاره، این که مردم برای چیزای دیگه دعا میکنن، اونا که اصلا دعا نمیخواد. بعضی از همین بزرگان میفرمودن، همین آقای بهجت یا آقای حق‌شناس، که بابا گرفتاریاتون که با نماز اول وقت حل میشه، اونا رو ول کن، دعا میری شروع کن استغفار رو بگیر. چالش اصلی این رابطه این عذرخواهی است، قبلش اون فرمان است. پزشک به آدم فرمان نمیده که، پزشک مولا که نیست. دارو رو نخوردی هی زن میزن آقای پزشک من واقعا معذرت میخوام. میگم از من چرا معذرت میخوای؟ نه بالاخره شما نسخه نوشتی ما اجرا نکردیم. خیلی ببخشید. یا من چرا ببخشم؟ من چرا ربطی داره؟ ولی خدا اینجوری نیست. خدا میگه بذار همه نسخه‌ای که نوشتم من بهت فرمان بدم، اجرا نکردی به ضررته بعدم من عذرخواهی کنی. چون من فرمان دادم، اصلا نه به نفع تو نباشه، من فرمان ندادم، اصلا به نفع تو نباشه، رابطه رو چرا خراب میکنی؟ شب قبل گفتیم خدا چرا فرمان میده؟ چون میبینه به نفع ماست فرمان میده، چون ما اهل منفعت طلبی هم نیستیم، ما منافع نمیفهمیم یعنی چی. شب قبل اینو گفتم، عرض کردم خدمتتون دیگه. چرا فرمان میده؟ چون دوست نداره ما ضرر بکنیم. میبینه ما رو ول کنه، چهار تا پیشنهاد به اون بده، ما به این سادگی ها شعورمون نمیرسه بریم دنبال منافع خودمون. حالا یه انسانی بهش گفتی اینا منافعته، میگه چشم بازو 24 ساعته اونا رو اجرا میکنه. میاد فرمان بده که ما به منافع خودمون برسیم. جدای از منافع یه رابطه ای هم هست اینجا. اصلا بگو اون فرمانهای خدا هیچ کدوم به نفع ما نیست. اصلا تو فرمان بده، من میگم چشم، من فرمان ندادم، حالا گیرم به ضررت باشه. البته هیچ کدوم از فرمانهای خدا به ضرر انسان نیست و تماما به نفع انسانه. یه رابطه ای هست به نام رابطه عبد و مولا، عاشقانه ترین رابطه عالمه. در این رابطه یه چالشی وجود داره. مقدمه برای این بحث نگفتم. گفتم حالا همه حرف رو زدم، میخوام مقدمتاً یه نکاتی بگم که مسئله توضیح داده بشود. آقا یه مثالی بزن لاغر که مثلا یعنی چی چالش یه رابطه چیه؟ چالش این رابطه های عاشقانه زمینی چیه؟ چالش رابطه کودک و مادر چیه؟ یعنی هر کدوم برای خودشون یه چالش هایی دارن دیگه. مثلا چالش رابطه های زن و مردی. قدیم سفر خارجی رفته بودیم، بعد آقا اینا 24 ساعت من ترانه گوش میدن، اعصاب ما خورد شد. ما عادت نداشتیم به این فضا. گفتم آقا اینا چی میگن تو ترانه هاشون؟ گفت چیزای مختلف. گفتم اینا رو بنویس برای من یه سری. گفت کدومش آقا بنویسم؟ گفتم همینجوری یه سری از دم وردار بنویس. اون زمان تازه جنگم تموم شده بود و اینا، تو مملکت خودمونم زیاد رایج نبود ترانه ها بخونن، اونجا خب بیشتر راحت تر بودن. خلاصه درد سرت ندم. دائما چالش های روابط بین زن و مرد چیه؟ رابطه عشقی رو تصور میکنن، سر چالش هاش ناله میزنن، بعد ناله میزنن بقیه هم کف میزنن، اصلا معلوم نیست چیه چیه. میگه تو به من بیوفایی کردی، من دارم میمیرم، همه کف میزنن، سوت میکشن. بابا این داره میمیره بدبخت، اون بیوفایی کرده، یه فوشی بده، چی کار داری میکنی؟ همش سر این چالش هایی کرد. مثلا یکی از چالش های اینجور روابط نازه. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. درسته؟ یکی از چالش هست. یا مثلا این ناز وقتی تشدید میشه، ما ادبیات عرفانی هم بلدیم، بازم از این ترانه ها بلد نیستیم بگیم. حالا بلد بودیم هم بد نبود میگفتیم چهار تا نمونه شو، ولی خب بلد نیستیم. ولی اونا هم سبک همین حرفا، یعنی صورت جلس همین حرفایی است که عرفا زدن، گاهی کم میارن در مناجات با خدا از این عشقای زمینی استعاره‌ای استفاده میکنن. میگن مثلا به مجنون گفتن لیلی داره شیر شتر پخش میکنه، نذر کرده، فرصتیه اون که پرده رو زده کنار، اومده بیرون داره شیر تقسیم میکنه. مردم هم دارن میگن خب برو ببینش دیگه، با سر رفت تو صف وایستاد و همه هم میدونن این مجنون دیوونه اینه و اینا. این هم اومد جلو، نوبت این شد، همه ظرفا رو میگرفت شیر میریخت، بعد این ظرف مجنون رو که گرفت دست مثلا به دیوار. همین چالش هایی که من میگم تو این رابطه ها هست. بعد اونا شروع کرد، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. شروع کرد یه تحلیل خوب براش گذاشتن و دیگه رفت تو عالم خودش و اینا. اینا چالش های چیه؟ این رابطه عشقی زمینیه. خدا انشالله هیچ کس رو درگیر این چالش ها نکنه، از چالش های رابطه اصلی عاشقانه بالا میمونه آدم. واسه خبرم بدم بگه شما که اینا رو میدونید، مردم معمولا بعد از ازدواج این چالش هاشون تموم میشه. اصلا میدونید فلسفه ازدواج اینه که اگر خیلی چالش هایی همچی رابطه ای گرفته بوده، خب بیا ازدواج کن تموم شد رفت دیگه. ببخشید من قبل از بحث وارد بشم توضیح ندادم که هر رابطه عاشقانه یه چالش هایی داره. رابطه های عاشقانه پدر و مادر و فرزند، واقعا بعد پدر و مادر عاشق فرزندشون هستن، چالش های مخصوص به خودش داره، فرزندش و عزیز دلش رو بزرگ کرده، حالا دعا میکنه که این شوهر کنه بره، دعا میکنه که این ازدواج بکنه بره، حالا بره پس تو تنها میمونی که میگه آره بعد دلم میگیره، خب از میخوایی نره، نه نه بره، حالا بره یا نره الان تصدیف ما روشن کن، میگه نه بره ولی نه نره بره نره بره نره مونده همجوری معلق توابیر دیگه به کار نبرم. بالاخره چی کار کنیم الان؟ میگه انشالله ازدواج بکنه خوشبخت بشه، منم پشت درش گریه میکنم، دعا میکنم، لبخند میزنم. خولی هستن تو. هر رابطه یه چالشی داره دیگه، ولی این رابطه های کوچولوی زمینی چالش های کوچولویی هم دارن. انشالله روحت زیاد درگیر این چالش ها نشه. بعضی هم که میدونن، یعنی میرن میگردن خودشون رو درگیر این چالش ها بکنن. در روایت داره میفرماید هر کی عاشق خدا نشه، اون رابطه عبد و مولا درش شکل نگیره، خدا مجازاتش میکنه، اون رو دچار عشق زمینی میکنه. و اینا میان برای عشق زمینی ترانه میکنن، کف میزنن، در خوشحال هم هستن. انشالله هیچ کس دچار بیماری سرطان نشه، اونم یه جور سرطان روح دیگه. حالا تو این رابطه ها اگر دچار چالش بشید، همین رابطه های زمینی چالش داره دیگه، باید عبور کنی از این چالش ها. وای خدای من، دیگه نمیخوایم در مورد رابطه های زمینی و چالش هایی که داره و اینا صحبت کنیم. قرآن البته صحبت کرده و حضرت ابراهیم فرمود پسر تو خیلی دوست داری، بله دیگه پسر تو بیار قربان کن. وای خدای من، یه اینقدر واضح امتحان نکن دیگه، تصادف میگه فوت میگه بهتر بود، نه چاقو بذار خودت ببر، تو که عوام نیستیم. من مثلا تصادف و ماشینم نبود اون زمان تصادف بکنه، میخواد از چه اسبی بیفته پایین هلاک بشه، خب خیلی سخت بود پیدا بکنه. خدا با خودت ببر سرشون. خدایا نه، به پسرت هم بگو راضیه، اونم بچه خوبیه. بعد من همش یادم میمونه که من سر بچه خودم بریدم، این خاطره رو من چیکار کنم الان؟ هر رابطه ای برای خودش یه چالش هایی داره که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. چالش های رابطه عبد و مولا هم همین موضوع طاعت و معصیت و فرمان و تشویق و تنبیه و جهنم، و اصلا اولیاء خدا تو مناجاتاشون جهنم رو ول نمی کنن. با این نگاه، با این نگاه برید قرآن بخونید، فرمانهای خدا رو ببینید، کار میبره ها. ما امسال بحثمون در مورد گناه و توبه است، نمیخوایم اینجا بیستیم سر رابطه عبد و مولا. شاید هم باید این کار رو بکنیم، نمیدونم، میستادیم سر رابطه عبد و مولا، زیباییش رو درک میکردیم، خیلی خوب بود. ما هم مثل قرآن 24 ساعته مشغول گناه و معصیت و طاعت و توبه و فرمانبری و اینا بودیم. من میدونم خدا کار غیر قشنگ نمی کنه. من میدونم خدا حرفاش جذاب‌ترین سریال هاست، میدونم اینو. اصلا ببینید، من خدایی که جذاب‌تر از کارگردان ها متن تولید نکنه، جذاب‌تر از همه هنرمندا ترانه تولید نکنه، این خدا رو من اصلا قبول ندارم. من اصلا حاضر نیستم یه بارم به این خدا سجده کنم. خدایی که مخلوق خودش عقب افتاده، من اصلا این خدا رو نمیتونم قبول کنم. هیچ وقت هم یه همچین خدایی رو توصیه نمی کنم کسی پرستش کنه. من میدونم کارش خیلی جذاب تره. من میدونم کار خدا، صحبتاش، همین حرف که میزنه جذابتر و هیجان انگیزتر از فینال فوتبال برای کسانی که عاشق فوتبالن. من میدونم اینجوریه. من نمیتونم خدایی که قرآنش جذابتر از فوتبال نیست رو بپرستم. میدونی من مشکل دارم با این خدا. من میدونم جذابتره، فقط نمیفهمم جذابیتش به چیه. سعی دارم میکنم اونو بفهمم. وقتی میبینم چالش اصلی قرآن گناهه و گناه نکردن و طاعت کردن و و مفاهیمی از این دست، میفهمم این جذابه. من نفهمیدم جذابیتشو. و وقتی به اولیاء خدا نگاه میکنم که مخاطبان اصلی قرآن هستن، دائما دارن سر گناه با خدا اینجوری مناجات میکنن، اصلا دیگه انگار کاری ندارن به اینکه این گناهو کردن یا نکردن. میفهمم اینا هم که آدمای بد دل و بد دماغ و بد زبان و اینا که نیستن، که اینا اولیاء خدا میدونی در اوجن، در اوج زیبایی هست. پس من کلن درک میکنم که میفهمم و با عقلم، ولی شما کمک کنید، دوستتون رو دعا کنید بتونم با قلبم زیباییشو بششم. میفهمم رابطه عبد و مولا یه رابطه ایه که چالش اصلیش فرمان و طاعت و معصیته. به همین دلیل قرآن سرشار از این طاعت و معصیت. مثلا خدا یکی از جاهایی که تو قرآن حال میده به آدم، میدونی کجاست؟ آی فدای اونایی که زیبایی رابطه عبد و مولا رو چشیدن، دیدن. مثلا یکی از جذاب‌ترین صحنه‌های قرآن، اینهایی که به من ایمان نمی آورن و حرف من رو گوش نمی کنن، مست میشه، اصلا داره قش میکنه. آقا تو چرا اینجوری شدی که چیزی نگفت؟ میگه تو نمیفهمی. میگفت داشتم قرآن میخوندم برای امیرالمومنین. حضرت فرمود بشین قرآن بخون. رسیدم به حامیم، سوره های هفت‌گانه ای که حامیم اولش هست. آقا هی گریه میکرد، عشق میریخ، آرام آرام اینها رو میشنید. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم. آقا صدای گریهش بلند شد، گفت وای رسیدی به حوامیم، به عرائیس قرآن، به سوره هایی که عروض های قرآن هستن، بخون ادامه بده. دیگه میخوندم حضرت با صدای بلند عشق میری. من نمیفهمم. من این روایت رو خوندم، بلافاصله رفتم سراغ قرآن، یه دور این سوره ها رو خوندم، میگم چرا من هیچی نمیفهمم. از کافران میگوید یه جور عشق میری، از مؤمنان میگوید یه جور عشق میده، از عذاب میگوید یه جور عشق میده. یه مثال دیگه بزنم و عرضم تمام. پیش صحبت های بچه کوچولوها که از بابا مامانشون، خصوصا باباهاشون تعریف میکنن نشستید؟ بابای من اصلا اون دفعه این ماشین افتاده بود تو جوب، خودش تنهایی در آورد. اون میگه نه بابا نمیشه که ماشین میفته تو جوب، حتما جوبش کوچیک بوده. میگه نه، میگه ولی بابای من راستی اون دفعه مثلا اومدن فرش رو ببرن براش شستن، کارگران نتونستن، خودش برداشت بلند کرد. چه لذتی میبرن تو اون سن، تو اون حال و هوا. میدونید روانشناسا هم میگن دیگه، قدرت پدر مادر موضوع اول برای بچه‌ها. و اصلا پدر مادر رو اول قدرت میبینن، لذتش در بیان قدرتمندی باباست. جالبه، همین روانشناسا میگن کودکان از 7 سالگی دنبال کسی میگردن که فرمان بده، دنبال خدا میگردن. بچه آرام باشه، درست تربیت بشه، بهش بگو خدا فرمان داده نماز بخوانی، به همین دلیل به خدا علاقمند میشه، به همین دلیل خدا رو قبول میکنه، چون روحش داره دنبال فرمانده میگرده. فرمان داده از خدا. بعد تو خودت هم لذت فرمان بری رو در چشمهای خودت نشون بده، فرمان داده از خدا. ببین بچه چی میشه؟ آدم بار میاد، متعادل، بیمار روانی نمیشه که همش از فرمان فرار بکنه. رابطه عاشقانه بین عبد و مولا به فرمان مولاست، به تهدید مولاست، به تشویق مولاست، به فرمان مولاست. دو نفر دختر دانشجو تو استرالیا مسلمون شده بودن، یکی از رفقا فیلمشو گرفته بود، بارها گفتم قصه‌شون رو، خودش به من گفت. گفت من اینو پرسیدم چرا مسلمون شدید؟ گفت دیدم این مسلمان ها هی میگن حرامه، حلاله، الان این کارو بکنیم مجازات داره، هی فرمان دارن. ما دلمون تنگ شد برای یه دینی که پر از فرمان باشه، اومدیم مسلمون بشیم چون فرمان زیاد داره. من اینو از یک نفری که متخصص فرهنگی بود، نماینده یونسکو توی نام حدود 20 کشور جهان بود یا 14 کشور، الان بازنشسته است، یه دانشمندیه برای خودش، گفت میدونی تو فرانسه چه فصلیه، چه زمانیه که مردم بیشتر مسلمون میشن؟ گفتم چه فصلیه؟ واقعا بزنم نرسید جوابشون چی بدن. گفتش که ماه رمضان، خدا فرمان داده قضا نخوری ها. بعد دیگران نگاه میکنن کیف میکنن، وای چه خدایی. بعد اینم داره اطاعت میکنه، نمیخورم آب، نمیخورم لب به آب، نمیزنم، خوشش میاد، دلش میخواد. چرا خدا چالش اصلی قرآن رو معصیت و آنچه پیرامون اون است قرار داده؟ برای اینکه رابطه عبد و مولا چالش اصلیش اینه، این رابطه عاشقانه. مولا چه فرمان داده است؟ مولا چه فرمان داده است؟ از رسول خدا مردم می اومدن فرمان می گرفتن. فرمان چیست؟ فرمان چیست؟ شب عاشورا اصحاب ابا عبدالله الحسین رضی داشتن دق می کردن، حسین علیه السلام فرمان رو از سرشون برداشت. آقا این داشتن هلاک می شدن. آزادید برید، من هیچ کدوم از شما رو دستور نمیدم بمونید. حتی توصیه کرد برن. اونی که رابطه عبد و مولا رو چشیده داره نابود میشه. آقا به ابوالفضل عباس اشاره کرد، بیانت رو باز کن یاد بگیرم. یه دفعه ابوالفضل عباس صدا زد، آقا ما بعد از تو نفس بکشیم، یعنی به ما رحم کن، مولای ما اینجا به شهادت برسد، ما بمانیم. من کاری به اون اصحاب ندارم و اون قصه ها. یاد یه عزیزی افتادم که تنها کسی بود که حسین علیه السلام دلش نمی اومد بهش بگه که تو هم شهید میشی، با اون قاسم ابن الحسن بود، هی دور حسین میگشت، عمو من چی؟ عمو من هم شهید میشم یا نه؟ من هم میخوام فردا جانبازی کنم در راه تو. حالا اونا رو که امام حسین همه را خیالشون راحت کرده بود، نمیتونست دل نداره امام حسین بگه قاسمم تو شهید میشی در رابطه من. رابطه عبد مولایی رو با قاسمش، قاسم عزیز دلشه، امانت داداششه، هی امام حسین رو اون برمیگردونه، اون برا نگاه میکنه، قاسم از این برمیگرده، امو من چی؟ تو جای همه رو نشون دادی، من کشته میشم یا نه؟ حالا شهادت پیش تو چگونه است؟ و هر چی حرف زد که یه جوری موضوع رو عوض کنه نشد. دید بچه بیقراره، فکر کنم ترسید امام حسین یه وقت احساس یتیمی نکنه، چون علی اکبر هم جاشو دیده، پرواز داره میکنه تو آسمان. اینو یه محرومیت از خودش تلقی نکنه، با یه زبانی که زبان کنایه باشه که دیگه صریح نگفته باشه، چون خودش طاقت نمی آورد. صدا زد، قاسمم فردا هیچ مردی در خیمگاه نخواهد ماند، حتی 6 ماهه من هم کشته خواهد شد. یعنی تو هم کشته میشه. ببین دل امام حسین رو ببین، شما در خونه این آقا میرید، هر دفعه روزه میخونم میری پیش این آقا که اصلا دل نداره، آخرش نتونست بگه قاسم هم تو هم کشته میشی. حالا قاسم رو ببین، نوشته یه دفعه قاسم غیرت غضب صدا زد، عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ قاسم هم به خیمه ها حمله میکنن، کاش فقط یه بار به خیمه ها حمله کنن و برن، حتی کاش غارت کنن خیمه ها رو، بردارن هرچی هست ببرن. به خیمه ها حمله میکنن، غیرتیه عمو عزیز دلم، همون بهتر که تو فردا شهید بشی، خراب نشستن اهل بیت رو نبینی، تناب و تازیانه برای رقیه استساله رو نبینی، اصلا حق بشه تو به شهادت برسی، تو طاقت میاری بمونی؟ تو طاقت میاری بمونی؟ هلاک میشی؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.